سلام، اینوست پلاس در جریانه. ما تو اینوست پلاس راجع به سرمایه صحبت می‌کنیم و البته سرمایه فقط پول نیست. به قسمت 26 اینوست پلاس خوش اومدیم. ما تو پادکست قبلن راجع به آربیتراژ به اندازه کافی صحبت کردیم. احتمالاً همه شما میدونین که آربیتراژ چیه. ولی خب حالا برای کسایی که تازه با پادکست همراه شدن یه توضیح کوچولو راجع به آربیتراژ میدم. ما گفتیم که فرض کنید قیمت یه چیز توی دو تا بازار مختلف متفاوت باشه. مثلا قیمت دلار در تهران 26 هزار تومان باشه و قیمت باز دلار در مشهد مثلا 25 هزار تومان باشه. در این صورت یه آدمی ممکنه بیاد از مشهد دلار رو بخره 25 هزار تومان و بعد بیاره تو تهران بفروشه به قیمت 26 هزار تومان و اینطوری 1000 تومان روی هر دلار سود بکنه. به این کار میگیم آربیتراژ، یعنی وقتی قیمت یه چیز در دو تا بازار متفاوته، آدم ها که همون آربیتراژ کننده ها هستن میان اون چیز رو در بازاری که ارزون تره میخرن و بعد میبرن در بازاری که گرون تره میفروشن و از این طریق هم سود میکنن و هم این دو تا بازار رو نزدیک همدیگه نگه میدارن. حالا همین آربیتراژ رو شما دائما توی بازار مالی می‌بینین، یعنی همه جای بازار مالی می‌بینین. بهترین مثالش هم آربیتراژیه که یکی دو سال پیش توی بازار آتی زعفرون بود. من یادمه یه زمانی قیمت نقدی زعفرون بود حدود 8 میلیون تومان و قیمت آتی زعفرون هم بود حدود 24 میلیون تومان. خب این یه اختلاف قیمت خیلی فاحش و زیادیه. بعد این شرایط در حالتی بود که کلن 2 ماه یا 3 ماه تا سررسید باقی مونده بود، یعنی اون قرارداد آتی 24 میلیون تومانی 2 ماه بعد سررسید می شد. یه نکته مهمی که در مورد قراردادهای آتی هست اینه که قیمت نقد و قیمت آتی در زمان سررسید به هم می رسن. یعنی چی؟ یعنی ما می دونیم که در زمان سررسید قیمت نقد و آتی دقیقاً برابر میشن، یعنی ما مطمئن هستیم که قیمت نقد زعفرون که اون موقع 8 میلیون تومان بود در زمان سررسید که 2 ماه بعد بود با قیمت آتی زعفرون که اون موقع 24 میلیون تومان بود برابر میشه. یعنی این 8 میلیون تومان و این 24 میلیون تومان 2 ماه بعد قرار بود دقیقاً یکی بشن، دقیقاً قرار بود برابر بشن. کلاً هم 2 ماه تا سررسید فاصله داشتیم دیگه. پس اصولاً درستش این بود که توی این 2 ماه این 8 میلیون تومان و اون 24 میلیون تومان یه جایی اون وسط مسطا به هم دیگه برسن، مثلا 8 میلیون تومانه بره بالا برسه به 16 میلیون تومان و بعد 24 میلیون تومان هم بیاد پایین بشه 16 میلیون تومان که روی یک عدد یکسان بشن. چرا؟ چون در لحظه سر رسید قرارداد آتی هیچ تفاوتی با در واقع خود زعفرون نداره. یعنی شما میتونید قرارداد آتی رو در لحظه سررسید که 2 ماه باش فاصله داشتیم، میتونید قرارداد آتی رو در لحظه سررسید ببرین بدین به بورس کالا، به یکی از انبارهای بورس کالا و معادلش زعفرون دریافت بکنین. بعد اینکه میگیم این دو تا عدد به هم دیگه میرسن که چیز احتمالی نیست، یه چیز قطعیه، 100 درصدیه، یعنی اصلا هیچ شکی نداریم که این دوتا به هم دیگه میرسن، حتما به هم میرسن، فقط نمیدونیم تو چه قیمتی به هم میرسن، ولی میدونیم که میرسن. خب پس ببین اینجا بازار داره یه اشتباهی میکنه دیگه، چون اصولا وقتی 2 ماه تا سررسید فاصله داریم نباید اختلاف قیمت اینقدر فاحش باشه. یعنی اصولا قیمت نقد زعفرون و آتی زعفرون نباید اینقدر با هم متفاوت باشن. پس بازار داره یه اشتباهی میکنه. هر جایی هم که بازار داره یه اشتباهی میکنه، برای آدم هوشمند، برای آدم باهوش فرصت میسازه. توی این مورد آتی زعفرون ما میتونستیم یه کار جالب انجام بدیم و اون کار هم این بود که میتونستیم یه مقداری، مثلا یه کیلوگرم زعفرون نقد بخریم، بعد همون مقدار، یعنی باز یک کیلوگرم هم زعفرون آتی بفروشیم، یعنی شورت سل کنیم، یعنی فروش استقراضی کنیم یا فروش تعهدی کنیم. مثلا فرض کنید یک کیلو زعفرون نقد بخریم، یک کیلو هم زعفرون آتی بفروشیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که در زمان سررسید قرارداد که 2 ماه دیگه است، قیمت زعفرون نقد و زعفرون آتی یکی میشه. مثلا فرض کنید قیمت زعفرون نقد از 8 میلیون تومان میره بالا، میشه 16 میلیون تومان، و بعد قیمت زعفرون آتی هم از 24 میلیون تومان میاد پایین و میشه 16 میلیون تومان. ببین بازم اینو بگم، این اتفاقی که داریم ازش صحبت میکنیم، یعنی رسیدن این دو تا قیمت، یه چیز مثلا احتمالی نیست که ما بگیم حالا ممکنه برسه ممکنه نرسه، نه، یه چیز قطعیه. یعنی اون 8 میلیون تومانی که دادیم یک کیلو زعفرون بخریم حتما رشد میکنه و به یه عددی میرسه، و اون 24 میلیون تومان هم حتما افت میکنه و به یه عددی میرسه. حالا فرض کنیم اون عدده مثلا اینجا 16 میلیونه، یعنی هر دوتای اینا به 16 میلیون تومان برسن. اتفاقی که میفته اینه که از محل رشد قیمت نقد زعفرون ما 8 میلیون تومان سود میکنیم، از محل افت قیمت آتی زعفرون هم ما باز 8 میلیون تومان سود میکنیم. در کل ما توی همچین داستانی بدون کوچکترین ریسکی، یعنی اصلا هیچ ریسکی نداره این کار، بدون کوچکترین ریسکی ما 16 میلیون تومان سود میکنیم، واقعا بدون کوچکترین ریسکی. و این چیزیه که ما بهش میگیم آربیتراژ. حالا یه وقتای آربیتراژ همینقدر فاصله هاش زیاده، مثلا 8 میلیون تومان و 24 میلیون تومانه، یه وقتایی نه فاصله‌اش کمتره، مثل اون مثالی که در مورد دلار گفتم، مثلا فاصله‌اش فرض کنید که 1000 تومانه یا 2000 تومانه، یا به هر حال فاصله‌اش میتونه کم و زیاد باشه، اما در هر حال آربیتراژ یک فرصت بدون ریسکه. این مثالی که زدم در مورد بازار آتی زعفرون یه مثال واقعیه، یعنی واقعا این بود تو بازار آتی زعفرون 2 سال پیش و خیلی ها ازش استفاده کردن. حالا کسی که این پادکست رو میشنوه شاید با خودش بگه خب مثلا ای دل غافل، عجب فرصتی وجود داشته توی این بازار، میتونستیم بدون ریسک 16 میلیون تومان سود بکنیم و اینو از دست دادیم، و واقعا هم حق دارید که این رو بگید. یعنی هر کسی که این همچین فکری بکنه حق داره که همچین فکری بکنه، چون واقعا این فرصت بی‌نظیری بود. البته یه مژده‌ای بهتون بدم که این فرصت فقط اون سال نبود، توی سالهای بعد هم تکرار شده. یعنی در واقع توی بازار آتی زعفرون این فرصت هر سال به وجود میاد و بعد هر سال هم یه دادم ازش استفاده میکنن و پول خوبی به جیب میزنن و لذتش رو میبرن. فکر میکنم یعنی سال بعد هم باز همین داستان رو خواهیم داشت. توی اون سال، البته هر سال اختلافش انقدر زیاد نمیشه، اون سال اختلافش چرا انقدر زیاد شد؟ چون توی شرایط التهاب ارزی کشور بودیم، یعنی توی شرایط بودیم که دلار داشت میرفت بالا، بعد همه میخواستن ریال رو تبدیل بکنن به یه چیزی، و بالاخره یه مقداری از این سرریز ریال از بازارهای دیگه اومده بود تو بازار آتی زعفرون، و بعد باعث شد که قیمت آتی خیلی بره بالا. هر سال اختلاف انقدر فاحش نیست، انقدر زیاد نیست، و سال به سال هم که داره میگذره اختلافه داره کمتر میشه، چون آدمهای بیشتری هی دارن این آربیتراژ کردن توی بازار آتی زعفرون رو یاد میگیرن و پیاده میکنن، و در نتیجه هر سال بازار یه ذره کاراتر میشه و یه ذره از اون در واقع اختلاف فاحشی که سالهای قبل نشون میداد کمتر میشه. خلاصه که شما هم میتونید این کار انجام بدید، اصلا کار پیچیده ای هم نیست، یه ذره فقط کافیه که پیگیر باشین و بیفتین دنبالش، وگرنه از لحاظ فنی اصلا کار پیچیده ای نیست. ولی یه کسی ممکنه با خودش الان اینطوری فکر کنه که آقا اصلا چرا من از وجود یه چنین فرصت هایی در بازار مطلع نمیشم، چرا من اصلا خبردار نمیشم، یا اون آدمی که مثلا ما اسمشو میذاریم اینجا آدم باهوش که این فرصت ها رو پیدا میکنه و میره ازش استفاده میکنه، اون چه ویژگی داره؟ چی شده که اون شده آدم باهوش و من مثلا صالح نشدم آدم باهوش؟ ببینید، حقیقتش اینه که من نوعی تا وقتی ندونم که یه چیزی به اسم آربیتراژ وجود داره و تا وقتی که ندونم چیه، کجا وجود داره، کجا ظهور میکنه، کجا میشه ازش استفاده کرد، اصلا روحم هم خبردار نمیشه از این که میشه چنین کاری انجام داد. من حتما باید اول بدونم آربیتراژ چیه، بعد بدونم اگر یه جایی یه فرصتی برای آربیتراژ وجود داشت چطور میشه ازش استفاده کرد، بعد بدونم در گذشته آدم ها چطور از آربیتراژ ها استفاده کردن، یعنی تجربه دیگران از آربیتراژ کردن توی بازارهای مختلف چی بوده. حالا همه اینا رو باید بدونم تا به یه نقطه‌ای برسم که بتونم خودم آربیتراژ بکنم. من از آسمون به هم الهام نمیشه که یه چیزی وجود داره به اسم آربیتراژ. دو حالت وجود داره که یکی بفهمه که آقا مثلا یه چیزی هست به اسم آربیتراژ میشه ازش استفاده کرد. یکیش اینه که طرف انقدر تو اون بازار بوده باشه، مثلا 10 سال 15 سال تو اون بازار بوده باشه تا بالاخره به تجربه اینو بفهمه. یکی دیگه اینه که طرف بره یه جایی آربیتراژ رو یاد بگیره و دیگه به جای اینکه این مسیر براش 10 15 سال طول بکشه، مثلا بره بشینه فرض کن تو یه ماه دو ماه آربیتراژ رو قشنگ اساسی یاد بگیره، نمیدونم آربیتراژ دوگانه، آربیتراژ سه‌گانه، فلان، همه مدل‌های آربیتراژ رو یاد بگیره. بعد که یاد گرفت تازه بیاد بگه که اوکی دیگه حالا مثلا من دیگه میدونم چیه، میتونم استفاده کنم ازش. خب پس برای اینکه بتونیم این فرصت ها رو کشف بکنیم و ازشون استفاده کنیم، باید اول اونا رو یاد بگیریم و باید تجربه های گذشتگان از در استفاده از اون فرصت ها رو بشنویم. ببینید، میگم این فرصت ها به ما الهام نمیشن، از آسمون نمیان. فرصت هایی که توی بازار مالی به وجود میان یه سری الگوهای مشخصی دارن. یعنی مثلا ما یه الگویی داریم به اسم آربیتراژ که اینجا ازش صحبت کردیم، یه الگویی داریم به اسم آربیتراژ که با شناخت این الگو میتونیم ده ها فرصت رو شناسایی بکنیم. یعنی مثلا این الگوی کلی آربیتراژ رو یاد بگیریم و جاهای مختلف آربیتراژ رو ببینیم. ولی خب آربیتراژ که تنها الگوی بازار نیست، ده ها الگو، صد ها الگو، شاید هزاران الگو مثل آربیتراژ تو بازار وجود دارن که ما نمیتونیم همشون رو خودمون کشف بکنیم. یعنی نمیتونیم 15 سال توی 10 تا بازار منتظر بمونیم تا بالاخره مثلا یه الگویی توش پیدا بکنیم. در واقع به عبارت دیگه، ما که قرار نیست چرخ رو از اول اختراع کنیم، چون یه عده قبلا اینا رو کشف کردن دیگه و نوشتن، جاهای مختلف هست. پس بهترین کار اینه که من برم ببینم در طول این 2300 سالی که بازار مالی وجود داره چه الگوهایی وجود داشته، چطور میشد از فرصتی که این الگوها فراهم میکنن برای رشد سرمایه استفاده کرد و چیزهای شبیه به این. یه قسمت بزرگی از دوره مبانی بازار و نهاد مالی که ما توی اینوست پلاس برگزار میکنیم اصلا به معرفی این الگوها میپردازه. یعنی ما میایم به شما میگیم آقا ببین این یه الگو، این دو الگو، این سه الگو، مثلا یه تعدادی الگو رو معرفی میکنیم، بعد به شما میگیم هر کدوم از این الگوها رو اینطوری میشه در بازار استفاده کرد، کارکرد این الگوها اینطوریه در اینجور بازارهایی. مثلا یه سری الگوهایی داریم مخصوص بازار سهامن، یه سری الگوهایی داریم مخصوص بازارهای کالا، مثلا چیزایی که تو بورس کالا هستن، یه سری الگوهایی داریم مخصوص بازارهای ارزی هستن، یه سری الگوهایی داریم مخصوص اصلا بازار فرض کنید ماشین دست دومه. به هر حال نکتهش اینه که ما توی این دوره همه این الگوها رو به شما معرفی میکنیم، تجربه‌ای که گذشتگان داشتن در استفاده از این الگوها رو هم همینطور به شما معرفی میکنیم و مثال‌های فراوونی میاریم از نحوه استفاده از این الگوها توی بازارهای مختلف. این دوره مبانی بازار نهاد بر اساس یک کتاب 700 صفحه‌ای طراحی شده که اسمش همینه، مبانی بازارها و نهادهای مالی، Foundations of Financial Markets and Institutions. و ما این دوره رو در قالب یه چیزی حدود 100 ساعت وایس آموزشی محتواش رو به شما ارائه میدیم. این کتاب یه مخزن بزرگ از مفاهیم و الگوهایی مثل آربیتراژ، حالا ما یکیشو مثال زدیم مثل آربیتراژ، و اصلا کار ما تو این دوره اینه که دست شما رو بگیریم بعد ببریم گوشه و کنار این مخزن رو به شما نشون بدیم. یعنی یه جورایی انگار مثلا ما بشیم تور لیدر شما، بعد یه تور شما رو ببریم به همه بازارهای مالی، به همه شرکت‌های مالی و به همه اتفاقاتی که در این صنعت بزرگ مالی و صنعت بزرگ سرمایه گذاری داره میفته و همه چیز رو به شما نشون بدیم. این کتاب انقدر جامعه، انقدر کامله که حتی نمیشه به یه بازار خاص نسبت بدیمش. یعنی مثلا من نمیتونم بگم این کتاب مال بازار سهامه یا مال بازار فارکسه یا اصلا مال بازار کریپتوکارنسیه. این مفاهیم و الگوهایی که تو این کتاب یاد میگیرین رو میتونین تو تک تک بازارها ببینین. همین مثلا همین آربیتراژ هم تو بازار کریپتو هست، هم تو فارکس هست. حالا تو فارکس دوگانش نیست، سه‌گانش هست، نمیدونم تو کریپتو هم سگانش حالا بیشتر هست، نمیدونم حتی بین مثلا این صرافی های ایرانی کریپتو هم آربیتراژ های دوگانه و سگانه وجود داره. من خودم دیدم، خودم استفاده کردم ازشون. و توی بازار سهام هست، تو هر بازاری که تصور بکنین هست. بازم میگم آربیتراژ یک الگوه از صدها الگویی که توی این کتاب در واقع معرفی میشه. پس این کتاب در واقع داره روح بازار رو به شما نشون میده و روح بازار رو شما تو هر بازاری میتونین ببینین، حتی تو بازار ملک و مسکن یا هر بازاری که اصلا تصورش رو بکنید، هر جایی که یه چیزی وجود داره ما بهش میگیم بازار. حالا آربیتراژ یه مثال خیلی ساده از این داستانه. هزاران تا فرصت دیگه هم باز مثل آربیتراژ وجود داره. یه مثال دیگه اش بحث سیاست پولیه که توی اپیزودهای قبلی هم بهش اشاره کردیم، هم راجبش صحبت کردیم. درک سیاست پولی یه دید از بالا میده به آدم. یعنی بذارید راحت بگم دیگه، ما برای اینکه بتونیم سرمایه گذاری درست و پربازدهی داشته باشیم باید بتونیم اقتصاد رو از بالا ببینیم. ببینید دیدید مثلا توی یه کلاسی که یه معلم داره، خب این معلم بعد از یه مدت درس دادن و بعد از یه مدت ارتباط داشتن با اون دانش آموزها، کم کم شاگردای زرنگ و باهوش و اینا رو میشناسه. یعنی کم کم میفهمه کی چی کاره است، کی میتونه مثلا کی زرنگه، کی باهوشه یا کی مثلا به کلاس توجه نمیکنه. چرا معلم همچین در واقع درکی از کلاس میتونه به دست بیاره؟ چون معلم داره کلاس رو از بالا میبینه. اگر اقتصاد شبیه به یک پازل باشه، سیاست پولی یکی از مهمترین قطعات این پازله و شما برای اینکه اقتصاد رو از بالا ببینین تا بتونین تصویر این پازل رو درک بکنین، سیاست پولی رو به عنوان یکی از کلیدی ترین قطعات این پازل باید یاد بگیرین. و انقدر هم باور کنین پیچیده نیست، یعنی ما تو این دوره بسیار ساده و راحتش کردیم. مثالای خیلی واضحی هم از کاربرد سیاست پولی توی سرمایه گذاری وجود داره که توی اپیزودهای قبل ازش صحبت کردیم. یه مثال خیلی واضحش اینه که وقتی بانک‌های مرکزی سیاست پولی تسهیلی در پیش میگیرن، بازارها شروع میکنن به رشد کردن. مثلا یکی از عوامل رشد شدید بورس خودمون توی سالهای گذشته پایین بودن نرخ بین بانکی بود. درسته که اون موقع بانک مرکزی قصد در پیش گرفتن سیاست پولی تسهیلی نداشت، اصلا نمیخواست سیاست پولی تسهیلی در پیش بگیره، ولی همین که نرخ بین بانکی رفت پایین و بانک مرکزی نتونست کنترلش بکنه یا نخواست کنترلش بکنه، مثل اینه که دقیقاً بانک مرکزی سیاست پولی در پیش گرفته باشه و نتیجهش هم این بود که شاخص بورس تهران از 1 میلیون تا 2 میلیون رشد کرد. من مثلا اگه یه چیز حدودی البته دارم میگم، یعنی خب محاسبه که نکردیم، شاید خیلی قابل محاسبه هم نباشه، ولی مثلا من میتونم بگم که رشد شاخص بورس از 100 هزار تا 1 میلیون برمیگشت به این که بازار داشت تورم رو در خودش منعکس میکرد، ولی از 1 میلیون تا 2 میلیون دیگه تورم نبود. به نظرم از 1 میلیون تا 2 میلیون دیگه انعکاس در واقع اون پایین بودن نرخ بین بانکی و اینکه بانک مرکزی نخواست یا نتونست کنترل بکنه در بازار. پس من اگر در واقع پایین رفتن نرخ بین بانکی رو توی بازار بین بانکی میدیدم و میدونستم نرخ بین بانکی چرا مهمه برای بازار بورس و چطور میتونه بازار بورس رو کل بازار بورس رو نه یه سهم نه دو سهم میتونه کل بازار بورس رو پایین و بالا و پایین کنه، من اگه این توانایی رو داشتم میتونستم ادامه دار بودن رشد بورس از 1 میلیون تا 2 میلیون رو به راحتی حدس بزنم. من اینجا همه اینا رو دارم سعی میکنم تو یک دو تا پاراگراف بگم، البته خب خیلی ساده میشه. توی دوره مبانی بازار و نهاد کلی راجع به نرخ بین بانکی و سیاست‌های پولی و اثرشون روی بازارهای مختلف صحبت میکنم. حالا من این مثالی که زدم رو فقط برای بازار بورس گفتم، ولی همین بحث سیاست پولی رو برای معاملاتی که ما توی فارکس انجام میدیم هم میتونیم استفاده بکنیم و اونجا هم به شدت کاربردی، حتی برای کریپتوکارنسی هم به شدت کاربردیه، در حالی که شاید بازار کریپتو یه بازاری به نظر بیاد که مثلا خیلی دنبال این نیست که سیاست مثلا فرض کنید پولی بانک مرکزی آمریکا چیه، ولی خب در ظاهرش اینطوریه، در عمل واقعا به شدت دنبال میکنه سیاست پولی رو. توی بورس تهران ما با بانک مرکزی ایران سر و کار داریم، توی فارکس و کریپتو با بانک مرکزی آمریکا، و پس طبیعتاً تو ایران ما دنبال سیاست‌های پولی بانک مرکزی ایران هستیم، توی آمریکا هم دنبال سیاست‌های پولی فدرال رزرو هستیم. یکی از دلایل رشد قیمت‌ها همین، یعنی تو همین یکی دو سال گذشته که قیمت همه چیز تو جهان منظورم البته رشد کرد، همین سیاست پولی تسهیلی شدید بانک مرکزی آمریکا بود. در نتیجه این سیاست قیمت طلا، نقره، بیت کوین، فولاد، مس و کلی چیزهای دیگه به شدت رشد کردن. طلا از 1400 تا 2000 رشد کرد، بیت کوین تا 60000 دلار رشد کرد، مس تا 10000 دلار رشد کرد و چیزهای دیگه. اگر نمودارهای فارکس رو نگاه کنید، می‌بینید توی 2 سال گذشته دلار آمریکا به شدت تضعیف شده. این تضعیف، این ضعیف شدن دقیقاً نتیجه سیاست پولی بانک مرکزی آمریکاست. روزی که من در واقع خبر سیاست‌های پولی تسهیلی رو توی آمریکا شنیدم، نسبت قیمت پوند به دلار 1.13 بود. بعد من مثلا پوند دلار رو اونجا خریدم، چون خب میدونستم که پوند قراره در برابر دلار تقویت بشه. چرا؟ چون دلار داره یکی از شدیدترین سیاست‌های تسهیلی تاریخ خودش رو تجربه میکنه. من روی 1.13 پوند دلار رو خریدم و خب الان این روزا فکر میکنم که روی 1.38 و این حدودا داره معامله میشه. تحلیلی که من داشتم خیلی ساده بود. بانک مرکزی آمریکا سیاست تسهیلی در پیش گرفته، پس در نتیجه همه چیز نسبت به دلار باید تقویت بشه. اصلا خیلی چیز پیچیده ای هم نبود. یعنی اون نقطه‌ای بود که پیش بینی خیلی ساده است. اونجا جاییه که شما میگی طلا 1400، بعد بانک مرکزی آمریکا اینطوری داره سیاست تسهیلی در پیش میگیره، پس خیلی واضحه که تا 2000 میره. و باور کنید خیلی کم پیش میاد زمانهایی در بازار که همه چیز انقدر واضح باشه. پس توی اون نقطه ای که همه چیز انقدر واضحه، ما باید انقدر اقتصاد رو خوب بشناسیم که بتونیم یه تیر بزنیم، ولی بزنیم به هدف، یه دونه از اون معامله هایی رو انجام بدیم که آقای پدرامراد توی 2-3 تا اپیزود قبل گفت من دوست دارم به جای اینکه مثلا سالی 1000 تا معامله بکنم، سالی یه دونه معامله کنم ولی بازنشسته بشم، بذارم کنار. و نمیشه این کار رو کرد مگر اینکه کسی روی بحث‌های اقتصاد کلان و سیاست پولی تسلط خیلی خوبی داشته باشه و همه این موضوعات کامل و جامع با یه زبون خیلی ساده توی دوره ما پوشش داده میشه. میخوام بگم دوره انقدر قویه که فارکس و کریپتو و بورس و فلان و اینا نمیشناسه. در واقع به شما قدرت تحلیل میده، فارغ از این که شما در چه بازاری فعال هستین. خب همونطور که از عنوان اپیزود برمیاد، ما قراره 3 تا نکته راجع به دوره مبانی بازار و نهاد به شما بگیم. این چیزی که تا الان گفتم میشه نکته اول. قبل از اینکه ادامه بدم اجازه بدیم بهتون بگم که اگر 5 تا کلمه که توی این اپیزود براتون جالب و جذاب بوده رو برای حساب پشتیبان اینوست پلاس روی تلگرام بفرستین، 1% خوبی تخفیف برای ثبت نام تو دوره بهتون تعلق میگیره. 5 تا کلمه که براتون جالب بوده رو برین بفرستین به تلگرام پشتیبان اینوست پلاس و در واقع یه تخفیف خوبی بهتون تعلق میگیره. پس این شد نکته اول، بریم یه استراحت بگیریم و برگردیم با نکته های دوم و سوم. خب بریم برای نکته دوم. ابزارها به ما قدرت تخیل میدن. بذارید یه مثال بزنم. 200 سال پیش حتی تو مخیله انسان هم نمی گنجید که یک روزی بخواد به کره ماه سفر کنه. یعنی حتی ما نمیتونستیم تخیل بکنیم که یک روزی به کره ماه سفر بکنیم. یعنی ماه انقدر دور به نظر میرسید از ما که ذهن ما اصلا به خودش اجازه نمیداد به این فکر بکنه که یه روزی بتونه بره به کره ما. ولی چی شد که از یه زمانی به بعد ما به فکر سفر به ماه افتادیم؟ حقیقتش اینه که وقتی ما فهمیدیم که میتونیم پرواز کنیم، یعنی وقتی فهمیدیم که میتونیم یه تیکه آهن بذاریم روی 4 تا چرخ و بعد 2 تا بال براش بذاریم و یه ملخ هم بذاریم جلوشو، این چیز عجیب و غریبی که ساختیم میتونه پرواز کنه، کم کم به این فکر کردیم که به مقصدهای دورتر و ارتفاعهای بلندتر سفر بکنیم. کم کم گفتیم پس اگه من میتونم از تهران تا اصفهان پرواز کنم، چرا نتونم تا پاریس پرواز کنم؟ اگه میتونم تا پاریس پرواز کنم، چرا نتونم تا مثلا سان فرانسیسکو پرواز کنم؟ اصلا اگه میتونم تا سان فرانسیسکو پرواز کنم، چرا نتونم تا کره ماه پرواز کنم؟ ابزاری به اسم هواپیما به ما قدرت این رو داد که بزرگتر و بلندتر تخیل کنیم، به فکر پرواز به مقصدهای دورتر و ارتفاعهای بلندتر باشیم. کلاً به نظر من این حقیقت که ابزارها قدرت تخیل ما رو خیلی زیاد میکنن بسیار چیز هیجان انگیزیه. داستان دوره مبانی بازار و نهاد هم متفاوت از این چیزی که براتون روایت کردم نیست. این دوره هم یه مجموعه ای از ابزارها رو در اختیار شما قرار میده. یه وقتی یه ابزاری فیزیکیه مثل هواپیما، یه وقتی هم ابزار از جنس مفهومه، از جنس دانشه، مثل آربیتراژ، مثل سیاست پولی یا چیزهای مشابه. من تا ندونم یه چیزی به اسم آربیتراژ وجود داره تو بازار نمیبینمش. کاری که ما تو این دوره میکنیم اینه که ابزارها رو در اختیار شما قرار میدیم. یعنی میگیم ببین یه همچین ابزاری وجود داره. و به شما یه شناخت اصولی و درست منتقل میکنیم از این ابزارها. یعنی به شما میگیم که چه بازارهایی داریم، تو هر کدوم چه اتفاقهایی میفته، چه فرصت‌هایی تو این بازارها هست، بعد میگیم شرکت‌ها چطور با این بازارها تعامل می‌کنن، دولت‌ها چطور با این بازارها کشمکش می‌کنن، بانک‌های مرکزی چه تأثیری روی این بازارها دارن و هزار تا چیز دیگه. یکی از مخاطبای دوره یه جمله خیلی جالبی راجع به این دوره گفت که من خیلی واقعا از شنیدن این جمله لذت بردم. جمله‌ش این بود، گفت این دوره برای من یک کنجکاوی سازمان یافته بود. یعنی خیلی منظم و با برنامه یه دور تو همه سوراخ سنبه‌های بازارهای مالی کنجکاوی کردم با این دوره. انگار مثلا شما بری به یه محل ناشناخته مثلا یه جنگل، بعد یه راهنمای خوب هم کنارت باشه که ببرت توی این جنگل بچرخونده تا بتونی گوشه و کنار این جنگل رو کامل ببینی. پس اینم شد نکته دوم ما. گفتیم 3 تا نکته میخواییم بگیم و این هم شد نکته دوم ما. قبل از اینکه برم سراغ نکته سوم، شما رو دعوت میکنم تا تجربه دانشجوهایی که تو دوره مبانی بازار و نهاد مالی ثبت نام کردن رو از زبون خودشون بشنویم.
ساله جان سلام، شبت بخیر باشه. ممنونم از برگزاری دوره مبانی بازارها و نهادهای مالی. و شاید تو این چند سالی که تو این کار هستم دارم منابع و کتاب‌ها، فیلم‌های مختلف رو می‌خونم، به جرأت میگم قوی ترین و پرمحتوا ترین دوره‌ای که شرکت کردم همین دوره مبانی بازارها و نهادهای مالی بود. به قدر این دوره به من بار علمی اضافه کرد که تونستم با افرادی که چندین سال به صورت آکادمیک و تجربی تو این حوزه مالی فعال هستم بتونم بحث کنم، تبادل نظر کنم و علم مالی رو، پایش رو درست یاد بگیرم. من هزینه‌ای که برای این دوره دادم چند ده برابرش رو تونستم در بیارم با علمی که در به دست آوردم و برام آنچنان بازدهی داشت که شاید بهت بگم هزینه که پرداخت کردم خیلی خیلی ناچیز بود در قبال این که تونستم اولا این که مسیرم رو درست برم جلو. از نظر زمانی خیلی کمکم کرد که خیلی تجربه ها، خیلی آزمون خطاها رو نکنم و بعدش بتونم با چیزهایی که یاد میگیرم این چیزها رو کاربردی پیاده سازی کنم و بتونم ازشون استفاده کنم. مرسی از وقتی که گذاشتی، مرسی از مطالب خوبی که برامون ساده سازی کردی، مفهومش رو خیلی ساده، خیلی ساده که یه جوری که یک بچه 5 ساله بفهمه به ما آموزش دادی تو هر شرایطی که بودی. ممنون از خودت و تیم خفنت که دارن برای ما زحمت میکشن. مرسی.
با سلام خدمت دوستان اینوست پلاس، مخصوصا جناب آقای مالکی. من حقیقتاً 44-45 سالمه. تا حالا هر کار سرمایه گذاری مالی انجام دادم، کورمال کورمال و پرسان و اینکه از این سایت یه چیزی بفهمم، از اون شبکه اجتماعی چیزی بدونم، همش ناقص و شاید میشه گفت که اکثرانم اشتباه بوده. و تا زمانی که تو این دوره شرکت کردم و دیدم که هم اونقدر پیچیده نیست و هم تأسف خوردم، ای کاش یکی تو 20 سالگی بود این دوره ها، اون موقع جوانی ما بود، من میتونستم اون موقع همچین دوره رو شرکت کنم و این دید رو پیدا کنم. ظاهر این دوره هست که مبانی مالی، ولی به صورت شفاف و ساده‌ای کل چیزایی که شما نیاز دارید رو به شما یاد میده، دید مالی میده، اینکه همه چیز رو بتونید بسنجید، کشفلو چیه، جریان نقد چیه، تنزیل چیه، چرا اینا مهمه و خیلی مسائل دیگه که در این حال که چیز پیچیده‌ای نیست، ولی چون به صورت سلسله وار و پشت سر هم و به صورت یک مدون توضیح داده میشه خیلی مفیده. من رسالتی که برای خودم قائلم اینه که الان دوربریان و اطرافیان رو، حالا نمیگم با مبانی مالی آشنا میکنم، ولی با نتایجش سعی میکنم به اونها رو هم برسونم، بهشون منتفعشون کنم، بدونن صندوقا چیه، چه اون چیزایی که خلاصه ای که بتونن از این سیستم مالی که تو ایران هم هست و میشه منتفع شده ازش الان استفاده کنن. تشکر میکنم از دوستان اینوست پلاس، مخصوصا جناب مالکی. حقیقت هزینه که برای این دوره شده در مقابل چیزی که از این دوره دریافت میشه اصلا رقمی نیست و میگم فقط تنها افسوس من اینه که ای کاش من تو جوانی میتونستم یه همچین دوره رو، شانسش داشتم که تو همچین دوره شرکت میکردم، هرچند که الان هم دیر نیست و یک دنیا تشکر میکنم. ممنون.
سلام آقای مالکی، وقتتون بخیر. در مورد دوره اینو بگم که واقعا دوره خوب بود، از انتظارم خیلی بهتر بود، محتوا خیلی خوب بود، ارائه خیلی بهتر بود. بعد واسه من دانشجوی اقتصاد خیلی تصورات غلطی داشتم از دنیای مالی، اصلاح کردین این دوره و هم کلام شدم با شما، پرسش و پاسخ و اینا اصلاح کردین، خیلی خوب بود، واقعا عالی بود، دمتون گرم. بعد یه چیزی که در مورد دوره نپسندیدم، فاصله خیلی زیاد بین تدریس ها بود که اونم انگار به خاطر درخواست دوستای دیگه حاضر دوره بود که خب اینم فکر نکنم بشه ایراد گرفت، حالا من نمیپسندمش.
خب خیلی هم عالی. بریم برای نکته سوم. برای نکته سوم هم میخوام یکم از آمارها و اطلاعات و چیزهای مختلف این دوره بگم. این دوره سر جمع قراره یه چیزی حدود 100 ساعت ویس آموزشی باشه. حالا با توجه به اینکه در واقع یه جاهایی مثلا من از بیرون دوره مطالبی رو میارم اضافه میکنم بهش، یا یه جاهایی مثلا یه مطالبی رو از داخل دوره حذف میکنم، ممکنه مثلا یه ذره بیشتر از 100 ساعت باشه، یه ذره کمتر از 100 ساعت. تا الان حدود 60 ساعتش ضبط شده و روی کانال دوره قرار گرفته. یعنی شما وقتی که ثبت نام میکنین، علاوه بر این که از اینجا به بعد دوره رو دریافت میکنین، اون 60 ساعت که در گذشته ضبط شده و در اختیار دانشجو قرار گرفته رو هم دریافت میکنین و خب بقیهش هم کم کم داره ضبط میشه و داره توی کانال قرار میگیره. دوره یه گروه داره که همه دانشجوهایی که توی دوره ثبت نام کردن توی اون گروه هستن با هم بحث میکنن، سوالاشون رو میپرسن، از همدیگه سوالاشون رو میپرسن، از ما سوالاشون رو میپرسن و در واقع یه گفتگو و بحثی هم اونجا در جریانه. اگر توی این دوره ثبت نام کنید، نیازی به خوندن کتاب مرجع این دوره ندارید. البته ما فایل کتاب رو در اختیار شما قرار میدیم، روی کانال دوره گذاشتیم و شما میتونید اون فایل رو دانلود بکنید و همزمان با گذروندن دوره یه نگاهی هم به کتاب و نمودارا و چیزهای مختلفش بندازید. ما تقریبا 90% محتوای کتاب رو تو دوره پوشش میدیم و اون 10% که حذف میکنیم هم جزئیاتیه که مثلا یه سری جزئیاتیه که شاید چندان در واقع کاربردی نباشه و اونها رو حذف کردیم و به جاش یه سری جزئیات چیزایی خودم اضافه میکنم که در واقع خیلی خیلی کاربردی تر بشه. این کتاب، یعنی کتاب Foundations of Financial Markets and Institutions یا کتاب مبانی بازارها و نهادهای مالی، نسخه فارسی هم داره، یعنی ترجمه هم شده، منتها متاسفانه ترجمهش بسیار ضعیفه و در واقع حتی منی که مثلا به کل محتوای این کتاب تسلط دارم، هم وقتی ترجمه این کتاب رو میخونم هیچی نمیفهمم دیگه، چه برسه به کسی که مثلا تازه میخواد بیاد یاد بگیره. انگلیسی خوندنش خیلی قابل فهم تره. در واقع یکی از نکات مثبت این دوره هم همینه که چیزی که من توی دوره تدریس میکنم از روی نسخه انگلیسی کتاب تدریس میشه و به خاطر همین محتوایی که به دست شما میرسه محتوای بسیار داغ و دست اولیه و از نسخه انگلیسی کتاب تدریس میشه. اگه دوست دارید تو دوره مبانی بازارها و نهادهای مالی اینوست پلاس شرکت کنید، میتونید روی لینک هایی که توی کپشن پادکست هست کلیک کنید و ثبت نام خودتون رو انجام بدید. یادتون نره که اگه میخواید تخفیف بگیرید، 5 تا از کلمه هایی که توی این اپیزود توجهتون رو به خودش جلب کرده برای پشتیبان اینوست پلاس روی تلگرام بفرستید تا پشتیبان اینوست پلاس بهتون تخفیف بده. ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. صدایی که از اینوست پلاس میشنوید حاصل کار یک تیم فعال و پر انرژی و من اینجا میخوام از تک تکشون تشکر کنم. از نیما نیکخواه، از علی شریعتی، از محمد رضا غلامی و کمیل مزرعی بابت همه زحمت هایی که برای اینوست پلاس میکشن تشکر میکنم. اینوست پلاس رو میتونید تو همه اپلیکیشن ها و وبسایت های پادکست مثل گوگل پادکست، مثل اپل پادکست، مثل کاست باکس، مثل اسپاتیفای و البته تو همه شبکه های اجتماعی پیدا کنید. کافی اینوست پلاس رو به فارسی یا انگلیسی سرچ کنید. در ادامه قسمت هایی از اپیزود قبلی اینوست پلاس رو میشنوید. اما قبل از اون من با شما خداحافظی میکنم. اینوست پلاس همچنان در جریانه. به قسمت 25 اینوست پلاس خوش اومدین. مهمون این قسمت ما لیسانس خودش رو در رشته اقتصاد کاربردی از دانشگاه کرنوینوس بوداپست در کشور مجارستان گرفته و در حال حاضر در مقطع فوق لیسانس در رشته کوانتیتیتیو فایننس یا مالی محاسباتی در دانشگاه اقتصاد و مدیریت کسب و کار وین در کشور اتریش تحصیل میکنه.
تعداد خیلی زیادی آدم دنبال اپلای هستن.
آره خیلی خیلی،
یعنی همه، یعنی این که من بگم مثلا فلان جا رنگ رو چک کنید فلان، فکر کنم اینا خودشون میرن این مسیر رو. آره. فقط تکرار میشن. یک چیزیه که اگه من بخوام بگم که به نظرم مفیده و فکر میکنم اشتباه میکنم بچه ها که اصلا توجه نمیکنن، این که در رابطه با کشوری که میخوان برن هم تحقیق کنن، نه فقط دانشگاه. یعنی ببینن با روحیاتشون میخوره یا نه. مثلا در تو هم فایننس میگم، دانشگاه خیلی 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 خوبی تو اسپانیا هست، ولی اگر شما یادمی مثل من باشی که یکم درونگراه و سرتره، خب پدر آدم در میان تو اسپانیا. اونجا محیطش خیلی متفاوته. این که صحبت میکنه برای ما، اولین توصیه که به ما کرد اینطور بود که حتما برین ورزش رو جدی شروع کنین، چون توی این اندستری یا به ورزش اعتیاد پیدا میکنی یا به دراگ. خیلی جدی اینو میگفت و آره، این دیسیپلین کاری خیلی بالایی میخواد و یه جا بعد آدم خودشو خالی کنه دیگه، و حتما خب ورزش طبیعتا بهتر.
بعد به خاطر همینم هست مثلا توی مثلا توی شرکت های عادی، مثلا تو گوگل، حالا گوگل شاید مثال خوبی نباشه، ولی مثلا فرض کن یه شرکت غیر مالی آمریکایی، مثلا تو میدی آدم با تیشرت میان راحت میان، میدونی، ولی تو نهادهای مالی میدی همه کت شلوار.
یعنی آره دیگه، یعنی همه این پروسه هم شما مرتب با شبکه کروات با کار کنیم و واقعا پادگان،
انگار پادگان
و هست. یعنی یه جمله خیلی معروفیه، من نمیدونم اینو کی گفته ولی من خیلی دوستش دارم، همیشه هم میگم، منظر من انقدر باید تو مرحله به مرحله زندگی ببازه آدم تا کل زندگی رو ببره، و اگر تو این پروسه اتفاقی افتاد، امتحان آیلتس رو خراب کردین، جیمت رو خراب کردین، از این چیزا من دیدم بعضی بچه ها مثلا روحیشون رو خیلی میبازن و اینا، واقعا مهم نیست، همه اینا رو میشه دوباره داد، هیچ مسیری نیست که نشه انقدر رفت تا رسید بهش. و این به نظر مهمترین چیزه که این یه مسیری که یه سال یه سال و نیم وقت دادم میگیره، مسیر پر استرسی هم هست، ولی اگر اینو گوشه ذهن شدم بشه بشه که توی این مسیر قرار چند بار زمین بخوره، خیلی درست میشه، و معمولا زمین خوردن ها خیلی کمک میکنه.